مفهوم مرگ و اصلا فلسفه مرگ نسبتش با حیات چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مهمترین مسائل انسان رو شما مطرح کردی، یعنی مسئله مرگ. مسئله مرگ مسئله انسانه.
انسان
شاید در همون آغاز هم کسانی فکر کنن که نه، مرگ مسئله انسان نیست، مسئله همه موجوداته، همه میمیرند، نبات، حیوان، چرا اختصاص داشته باشه مسئله مرگ به انسان؟ اما باز بنده پاسخ خواهم گفت و دفاع خواهم کرد که مرگ مسئله، مرگ مسئله انسانه. حیوان مسئله مرگ نداره، نبات مسئله مرگ نداره. نه اینکه نمیمیره، میمیره، هر موجودی میمیره، نبات خشک میشه میمیره، زائل میشه، حیوان هم میمیره، سقط میشه، اما مسئله نداره با مرگ. مسئله داشتن غیر از مردنه. هر حیوانی، یک کبوتر شما نگاه بکنین، خب یه روزی تخم است و جوجه میشه و بزرگ میشه و پرواز میکنه و داره میخوره و یه روزم میمیره.
یعنی دغدغه مرگ نداره،
دغدغه اصلا به مرگ نمی اندیشه. وقتی نمی اندیشه یعنی دغدغش هم نداره، دغدغه پس از اندیشه میاد. حیوان به مرگ خودش نمی اندیشه که من میمیرم فردا یا پس فردا یا در آینده دور یا نزدیک، اصلا نمی اندیشه. تا زنده است یللی میزنه، زنده است دیگه، هر وقت هم مرد که مرد دیگه تمام شد. وقتی مرگ آمد حیات نیست، وقتی حیات هست مرگ نیست. من فکر کنم این حرف که حالا زدم حرف یک فیلسوف قدیم یونانه که حالا اسمش فراموش کردم، اون یه حرفی زده، در اونم مرگندیش بوده، خیلی میاندیشه راست نسبت مسئله مرگ، خیلی میاندیشیده، یه راه حلی پیدا کرده. بعد از سالها تفکر میگه من پیدا کردم حالا چیه اون راه حل. میگه ببینید مردم از مرگ نترسین، مادامی که زنده اید که مرگ نیست، پس زنده اید. وقتی که مرگ آمد که دیگه شما نیستین، پس از چه میترسین؟ این به عنوان یه فرمول و یه راه حل ارائه کرده.
البته سقراط میگه زندگی اصلا تحصیل آمادگی برای مرگ هست.
نه، اون باز فرق داره فضاش. بله، اون میگه تحصیل آمادگی، یعنی سقراط مرگندیش هست. وقتی میگه زندگی آمادگی برای مرگ، یعنی همواره داره به مرگ میاندیشه. اما اون فیلسوف دیگر که اسمش رو نگفتم، اون راه حل پیدا کرده، میگه تا مادامی که زنده ای که مرگ نیست، خب پس چه ترسه؟ هر وقت مرگ بود که تو نیستی دیگه، اینو فکر کرده راه حله. وقتی که میگه، فکر میکنم که این راه حل انسانی نیست، او گفته، ولی شاید خودش هم خیلی قانع نشده و دلش هنوز در هراس بوده. این سخن برای حیوانات خوبه، حالا همینو خواستم بگم که او این سخن اون فیلسوف یونانی در مورد حیوانات خیلی صادقه، خیلی حرف صادقیه، چون حیوان تا مادام که زنده است که مرگ نیست و به مرگ هم نمیاندیشه، اصلا فکر مرگو نداره. بنامی تا زنده است که خب زنده است و شادی زندگی رو داره و مطابق طبیعت زندگانی خودش بدون گونه که طبیعتش اختزا میکنه زندگی میکنه. حالا هر حیوانی هم یه طبیعت داره و یه اختزایی، دریایی، صحرایی، بریست، بحریست، هرچه هست، پرنده است. وقتی هم که مرگ اومد که دیگه نیست، این سخن اون فیلسوف قدیم یونانی با زندگی حیوانی خیلی مناسبه. اما هرگز قانع کننده انسان نیست. همطور که شما گفتی سخن سقراط انسانیه که میگه ما تمرین مرگ میکنیم. انسان بیش از این که حالا پیش از این که بمیره به فکر مرگه. خب مرگ حادثه است، یه واقعه است در زندگی انسان رخ میده، خیلی وقایع در زندگی انسان رخ میده، انسان هر لحظه با یه واقعه روبروست. یکی از این وقایع هم که بسیار بیشماره در زندگی انسان مرگه، یه واقعه است میاد و تمام میشه. اما انسان از همون روزی که به آگاهی میرسه همواره به مرگ خودش میاندیشه که روزی فرا خواهد رسید که من دیگه در این عالم نیستم، به زیر خاک خواهم رفت، این نعمت ها از دستم میره و و و و. حالا این تصورات و تخیلات یه گوناگونه دیگه. خب این فضای مرگ اندیشی رو حالا بررسی کنیم، یکسان و یک نواختم نیست، هر کسی هم یک تصویری داره، یک تخیلی داره و نوع ترس هم فرق داره و البته اکثرا میترسن. بله، همینطور که فرمودین، اون حالا گفته 85% اون آقایی که شما اسپورده نمیدونم کی بود و اندیشمند، من چه بسا بگم بیش از این. من چه بسا بگم که
همه میترسن.
آره، همه میترسن. اون کسی که نمیترسه خیلی قلیله. در رأس این انسان هایی که نمیترسیده که به واقع نمیترسیده، حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. او در یک کلامی گفته والله لعلی ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. خب این که کلام مولای کله، حضرت مولا امیرالمؤمنین. بسیار از اولیای دیگه هم بودن که ترس نداشتن، از جمله شاید در یکی از جلسات قبل من شعر رو خوندم، شعر مال مولاناست، مولوی بلخی، همین صاحب کتاب مثنوی، در یه بیتی حرف عجیبی میزنه، خیلی مضمون این بیت بالاست. میگه مرگ، میگه که مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو. مرگ که میدونم اون که چیزی نی، آیا نزدیکتر از مرگ چیزی هست که نزدیکتر به من باشه از مرگ؟ اونو به من بگو. خب این نشون میده که اون چند نمیترسه. من اینجا دریغم آمد که حرفی نزنم، البته خیلی مطلب دارم، اجازه بدین چون فراموش نکردم این حرفو بزنم اینجا. عرض کنم حضورتون که حالا همطور که عرض کردم، خب امثال مولانا و اولیای دیگه در کلماتشون هست و دیدیم که از مرگ نترسیدن، البته کمن این تعدادشون کمه. اما مرحوم هیدجی که شما میشناسید او را، یکی از حکمای قرن اخیره، یه حاشیه‌ای بر منظومه حاج ملا هادی سبزواری نوشته که این حاشیه مرحوم آملی همشهری شما شرحی است در واقع و برگرفته از منظومه هیدجی است، چون خودش منطقه آملی شاگرد هیدجی بوده، یعنی حرف او رو توضیح داده. به نظر من بهترین تعلیقه و بهترین حاشیه بر منظومه حاج ملا هادی سبزواری تعلیقه حکیم هیدجی است. این حکیم بزرگوار که در تهران میزیسته و مجرد زیسته تا آخر عمرش در یکی از این مدارس تهران وفات کرده، که خب خیلی مقامات بر او قائلن، من که او رو ندیده بودم ولی شاگرداش که تا چند سال پیش زنده بودن بعضشون مقاماتی بر او قائلن و چیزهای عجیبی از زندگی او نقل میکنن، من حالا وارد اون بحث نمیشم. اونی که میخوام بگم اینه که او یه وصیت‌نامه ای داره در همون آخر شرح منظومه چاپ شده، شما اینو ببینید، آخر شرح منظومه یه وصیت‌نامه داره و نوشته در کتابش. وقتی وصیت میکنه یه تعداد شاگرد داشته، هیچ کس هم در این عالم نداشته، تنها و مجرد میزیسته، خودش بوده و چند تا شاگرد داشت. به شاگرداش وصیت میکنه که وقتی من میمیرم جزانو من ببند کجا دفن کنین، بعد دیگه گریه نکنید، قصه نخورید، خیلی مجالس رسمی برای من نگیرید و اون شبی که منو به خاک سپردید خوشحالی کنید، شادی کنید، بیاین جا بشینید سوری با هم بخورید و بگید و بخندید، خوشحالی کنید، هیچ کس برای من قصه نخوره، گریه نکنه، در عزای من نشینه. چرا؟ برای این که من از رنج تن رها شدم و به عالم مرسلات ره سپار شدم و از قید تعلقات رهایی یافتم و این به جای اینکه عزا داشته باشه خوشحالی داره و شما باید خوشحال باشید. اینا رو می نویسه با عبارات بسیار زیبا که حالا اینجا من چون خیلی سابق 30 سال پیش دیدم الان فراموش کردم. اما من وقتی می خوندم این وصیت نامه رو، هم خب خیلی خوشحال می شدم که این حکیم این مقام رو داده و هم تعجب می کردم که عجب مقامی بوده، واقعا نمی ترسید از من. اما در پایان وصیت نامه یک جمله داره که این جمله موجب شد که ارادت من به مرحوم هیدجی یعنی به صداقتش هم برابر بشه که این حکیم در این حال صادقه. اون جمله میگه که با این جمله پایان پیدا میکنه وصیت نامه، میگه دوستان من با همه تجلد و دلیری که کردم، این عین عبارتشه، تجلد و دلیری، تجلد یعنی سرسختی نشون دادم، اظهار شجاعت و دلیری کردم و گفتم من نمیترسم، با همه تجلد و دلیری که از خود نشون دادم، اما خدا میداند که چه اندازه از مرگ میترسم. خب ببین، میخوام البته صداقت یک حکیمه، منظورم اینه که بسیاری از مردم بله میترسند و این آماری که این آقا گرفته حالا برای خودش درسته و تعداد قلیل از اولیا، الا ان اولیا الله قرآن کریم هم میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بله کسانی هستن که نمیترسن. خب این مقدمه کلام. اما حالا چرا باید ترسید و چرا نباید ترسید؟ ترسیدن باید نداره، خب انسان یه توهماتی داره، دچار یه تخیلاتی است، تصوراتی از مرگ داره و چون نمیداند، بیشتر ترس از داد از اینه که نمیدانه به کجا میره، یعنی به یک سفری میره، به یک وادی میخواد بره که ناشناخته است براش. البته چیزی که ناشناخته است تصاور روبا. انسان معمولا به چیزی که میشناسد مانوسه، به چیزی که نمیشناسد نامانوسه و ترسناکه. این یک جهت ترس. یه جهت هم اینه که خب در آغاز از بچگی بهش تلقین شده که خطر هست، از نکیر هست، منکر هست، عذاب و قبر هست. اینا خب القا شده به انسان، القا شده که خب در روایات هم هست، نه اینکه بی خود باشه، اساس داره. این موجب یک ترس درونی برای انسان هست. اما چرا نباید بترسه؟ عمده اینجاست که بحث کنیم. خب ترس طبیعیه که میترسن، در هر حال آدم ها میترسن.
و چه نوع ترس خوبه؟
و چه ترس خوبه و چرا حالا نباید ترسید؟ اگر یک تحلیل درستی بشه، به تحلیلش هم خیلی مشکله. این در صورتی است که این تحلیل وقتی به یک سامانی پیدا میکنه به جایی میرسه که انسان خودشو بشناسه. اگر انسان خودشو بشناسه، حیات رو بشناسه و زندگی رو بشناسه و بدانه که زندگی یعنی چه و زندگی با هستی چه ارتباطی داره و به هستی خودش واقف بشه، نه هستی ظاهری که هستی ظاهری هر روز در معرض خطر میبینه. من وقتی هستم هر روز در معرض بلاها هستم، امراض هستم، پیشامدها هستم، خطرها هستم. اگه بدونه که هستی واقعی انسان چی، اون خود، اون خودی که یه وقتم با شما بحث کردیم که سهروردی روش تکیه کرد، اگر به خودی خود آگاه بشه، هم من عرف نفسه، و بدانه که هر لحظه در تحوله و تحولات تکاملیه، این یک مسئله، و بداند که مرگ در یکی از این حلقات تکامل قرار گرفته و بدانه که مرگ معنی نیستی و نابودی نیست و در حلقات تکامل زیستی، البته زیست این جهانی تمام میشه، در حلقات تکامل هستی شناسانه. وقتی زیستی میگم زیست تمام میشه، وقتی انسان میمیره زیستش تمام شده، حیات زیستی تمام شد، حیات فیزیکیش تمام شد. اما هستی شناسانه اگر به خودش نگاه کنه به عنوان جلوه هستی و بلکه به عنوان ظهور هستی، انسان اصلا ظهور هستی، حتی من بیش از این تعبیر میکنم، من انسان جلوه از هستی نمیدونم، انسان رو ظهور هستی میدانم. حالا یه بحثش مفصله که شاید در یه فرصتی بله. به اینجا برسیم. اگر انسان خودش رو به ظهور هستی بداند، میداند که واقعه مرگ هم یکی از وقایعی است که در این حلقات متکامله که دائم و لا یزال لم یزل و لا یزال وجود داره، یکی از این حلقات هست. و اگر یکی از این حلقات، من هر لحظه الانم که دارم با شما صحبت میکنم، هر لحظه میمیرم و هر لحظه زنده میشوم. من هر لحظه ای نه آنم که قبل بودم، حتی در یک نفس و حتی کمتر از یک نفس، یک نفسی که میکشم و حتی کمتر از او، این لحظه حیات بعد من غیر از لحظه حیات قبلی رفته. یعنی آن قبلی من چیز دیگری است و آن بعدی من چیز دیگر.
نفس نو می شود در این بقا،
در این بقا همینطور هر نفس. و انسان، حالا چون شعر شما خونده که شعر مال عرفاست، من منبع این شعر رو بخونم که از عرفا، از آیه کریمه قرآن گرفتن: کل یومن هو فی شأن. خداوند هر روزی، ترجمه آیه اینه، هر روزی در شأنی است، یعنی در جلوه است. و شأن اینجا و یوم در این آیه، کل یومن هو فی شأن، یوم به معنی 24 ساعت نیست، یوم یعنی لحظه، یوم یعنی هر لحظه خداوند در یک شأنه. در یک شأنه یعنی چی؟ یعنی در یک فعله. در یک فعله یعنی چی؟ یعنی عمل تازه است. و لیست شعونه به قول عرفا الا افعاله و تجلیاته. و انسان به حکم این که مظهر خداونده، مظهر کامله، انسان هم هر لحظه در یک شأنه، همطور که خداوند در هر لحظه در یک شأنه، انسانی که مظهر کامل حقه در هر لحظه در یک شأنه، یعنی شأنه بعدی غیر از شأنه قبلیه. این تغییر شأن یه نوع مرگه، اون مرگ هم یه شأن دیگره مثل غیر از شأن قبلی، هیچ فرقی نمیکنه. همین الانم من هر لحظه میمیرم و زنده میشم به یه معنی، اگر مرگ رو تحول بدانیم که میدانیم، و اگر ما به این نگاه و به از این منظر به مسئله مرگ بنگریم، ظاهرا وجهی برای ترس نخواهد بود، اگر چنانچه البته به درستی باور کنیم و بشناسیم.
هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر زین نو شدن اندر بقا. ما تا چون در جسممون یه بقای احساس میکنیم، این نو شدن را، این تحول را احساس نمیکنیم.
یعنی بقا و هویت را احساس میکنیم، تحولات رو، مگر یه تحولات وحشتناکی که یا مثلا خیلی تکان دهنده باشه به طرف شادی یا به طرف غم، اونا رو یه لحظه احساس کنیم. ولی تحولات ظریفی که هر لحظه اتفاق میفته اونا رو احساس نمیکنیم، و مرگ یکی از این تحولات ظریفه.
بسیار. جناب مولوی خیلی زیبا فرمود: مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. خیلی تعبیر زیبایی داره. دی شبی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. خب ایلاج از باب افعال ریشه ولجه هست که به معنی بیرون کشیدن. این خیلی تعبیر زیباست. استاد، تنیده شدن مرگ با حیات، یعنی آمیختگی موت با حیات، و این که موت مستر بشه و حیات از او صادر بشه، این نوع تقابل میخواستم که شما از اون دید فلسفی و حکمی خودتون توضیح بدید. این تقابلی که بین مرگ و حیاته، آیا این از اون تقابل چهارگانه است، خلق الموت و الحیات، یا اون صادر و مستر هست؟ و چرا خداوند خلق الموت و الحیات، اول موت را آفرید؟ البته تعبیر ملا صدر هم عرض کردم که مراد ایشون از این مرد، مرده شدن ماست، از اوصاف بشری که همون فنای فلاست، و بقای بالله که اون حیات نوی نیست که انسان پیدا میکنه، و در واقع این پایه های تکاملی انسان است که جهان را به عنوان یک نظام احسن نگاه بکنه.
بله، بسیار سوال مهمی است، و صدر متعلین هم به درستی روی یک مسئله حکمی و فلسفی انگوش گذاشته، و البته با استناد و استفاده از آیات کریمه قرآن مطلبی رو به درستی استخراج کرده که خلق الموت و الحیات، یعنی هم موت مخلوقه و هم زندگی و حیات مخلوقه. و البته مرگ اگر نیستی و عدم باشد، نیستی مخلوق نیست. نیستی نه مخلوق است نه خالق، نه مستر است نه صادر. گاهی نیستی که آدم میگه خود این مفهوم نیستی هم خب یه مفهوم نیست دیگه، باید اشخاص توجه کنن که نیستی نیست فقط، نه مستر واقع میشه و نه صادر، شأنی نداره، هیچی ازش صادر نیست و هیچ کاری ازش ساخته نیست. بنابراین وقت که موت مخلوقه، معلوم است که عدم نیست. و اما سوال دیگری که سوال خوبی رو مطرح کردید، که به زبان فلسفی در هر حال موت و حیات در همین آیه هم یه تقابلی رو دارن. یعنی مترادف نیستن، متقابلند. یعنی موت ضد حیات، حیات ضد موته. حالا تقابل به زبان فلسفی، چون شما فلسفی مطرح کردی، پرسیدی، در فلسفه و در منطق ما چهار نوع تقابل داریم، چنان که شما خوب میدانید. یک تقابل سلب و ایجابه، یک تقابل عدم و ملکه است، یک تقابل تضاده، یک تقابل تضایفه. تقابل سلب و ایجاب که همون تقابل تناقض بهش میگن، تناقض یعنی وجود و عدم، هستی و نیستی با هم متناقضن، یعنی دشمن همن. هستی اونجا که هست، نیستی نیست، و نیستی با نیستی، هستی مطرح نیست با هستی، نیستی مطرح نیست، با هم نقاضت دارن، نمیشه با هم باشن. عدم و ملک هم تقابلی است که یه سرش عدم نیست اما عدمی است. مثلا بینایی و نابینایی، بینایی و نابینایی متقابلند. وقتی بینایی هست نابینایی نیست، و اگر کسی نابیناست بینا نیست. اما نابینایی عدم مطلق نیست، عدم ملکه است، یعنی نبودن بینایی در کسی که می توانسته است که بینا باشد. مثلا به دیوار نمیگن نابینا، اما به انسان میگن نابینا، چون می توانسته که بینا باشه، حالا بنا به علل و عوارض نابینا شد. اینو آدم و ملکه میگن که حالا من توضیح بیشتر اینجا نمیدم. موت و حیات از این قبیل نیستند، نه تقام نه تناقض دارن، نه آدم و ملکه. حالا شاید به وجهی بتونیم به آدم ملکه برگردیم، ولی ظاهرا نیست. بهترین تقابل به نظر من تقابل تضاد یا تضایفه. اینا با هم متضاد در نسبت با یک دیگر معنی دارند. مرگ اونجا هست که حیات هست و حیات اونجا هست که مرگ هست. و یا تضاد، تضاد مثل سیاهی و سفیدی، سیاهی آمد سفیدی نیست، سفیدی آمد سیاهی نیست، اما هر دو وجودی هست، هیچ کدومشون معدوم نیستن، نه سیاهی معدومه نه سفیدی معدوم، هر دو وجودی هست اما با هم سازش نداره. تضایف هم همینطوره. مثلا دوتا برادر، پدر و پسر، اونجایی که پسر هست یه پدری هم هست و اگر پدری هست فرزندی هم داره، با هم جمع نمیشن، اما آدمی نیست، یکیشو آدمی نیست، هر دو موجودن، هر دو وجودی هست. اون یکی پدر هست، یکی پسر، یکی برادر هست، یکی برادر دیگه. نسبت موت و حیات را باید تضایف یا تضاد بدونیم. و تضاد اگر ما دیالکتیکی فکر کنیم، که صدر مطلحین یه جاهای دیالکتیکی فکر میکنه، نه دیالکتیکی مارکسیستی. حالا دیالکتیک اقسام میتونه داشته باشه، یه دیالکتیک هگلی داریم، یه دیالکتیک مارکسیستی داریم، یک دیالکتیک الهی داریم، ولی این هم یه دیالکتیکه. و گاهی صدر مطلحین فکر دیالکتیکی داره و این فکر دیالکتیکی در مولانا فراوانه. اصلا تمام آثار مولوی، همه مثنوی بر اساس تفکر دیالکتیکی، یعنی دیالکتیکی از نوع الهیش استوار شده است. و در جایی خود هگل اعتراف کرده است که دیالکتیک خودش رو که فلسفهش بر اون مبتنی است از جلال الدین رومی گرفته. بله اینو اعتراف کرده در جایی. حالا به هر صورت من خیلی هم نمیخوام وارد بحث دیالکتیکی بشم، اما همین اندازه که موت و حیات رو برسیم بیش و معنی کنیم اشاره میکنم. و این که میگم دیالکتیک یعنی از زدی به زدی رفتن، که خودش حرکته، یه تداومه. از جنید بغدادی پرسیدند، اون عارف معروف بزرگ که سلسله مشایخ ابن عربی هم به جنید میرسه، در سلسله جنید قرار داره، از او پرسیدند که عارفی از او پرسید که به ما عرفت ربک، یعنی تو خدای خودت را ای جنید عارف چگونه شناختی؟ او بلا فاصله فرمود به جمعهی بین الازداد، من خدا را از این طریق شناختم که بین ازداد جمع برقرار کرد. بگم که تضاد موت و حیات، زندگی و مرگ، بدون گونه که صد مطلحی مطرح کرده به درستی، یک تحول دیالکتیکی است. وقتی حیات از درون مرگ بیرون میاد و مرگ از درون حیات، یه تفسیر طبیعی داره. ما به تفسیر طبیعیش الان نمیپردازیم، که حتی در طبیعت هم صادقه ها، در طبیعت هم صادقه، اما به جنبه دیالکتیک توحیدی و الهیش میپردازیم. ببین وقت که از درون مرگ حیات بیرون میاد، یعنی من اگر از این وضعیت موجود، از این قیودی که به اصل هستی من پیچیده شده، اصل هستی من مطلقه، من از هر مطلقم و وجهه از اطلاق در من هست، اما با زنجیرهای زمان و مکان، با زنجیرهای تعینات، تعلقات، نفسانیات قل و زنجیر شدم. مادامی که در این قل و زنجیر قرار دادم، از نظر الهی بیش نمیرم. اگر بتوانم از این تعلقات خلاص بشم، یه مرحله جلو میرم. یعنی وقتی من خلاص میشم از این تعلقات و تعینات، که اینا رو به فراموشی بسپارم، یعنی از بین ببرم، یعنی رهایی از اینها، رهایی یعنی مرگ اینها، این یه تعبیر مرگه. اگر بتوانم به این تعلقات خاتمه بدهم، یعنی یه مرگی به من برسه، مرگی که خاتمه این تعلقات است، تعلقات پای دوم رو رها کنم، به پله سوم میرسم. و حالا مجر را به همین ترتیب به هر پله‌ای که میرسم که به دام تعلقات اون پله گرفتار میشوم، اون تعلقات رو رها کنم، به پله بالاتر میروم. و به قول مولانا، نردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است، هر که بالاتر رود ابله‌تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. اگر این پله‌ها بمانه سقوط میکنه و استخوانش هم شکسته میشه، بالا نمیره. اما اگر مرتب هی بالا و بالاتر برود، هی بالا و بالاتر برود و در غیر تعلقاتی که اقتضای هر پله است نماند، تا به کمال مطلق راه داره. این مرگ دیالکتیک الهی رو و مرگ و حیات رو به این صورت من تفسیر میکنم که شما از هر پله به پله بالاتر راه داری. بنابراین از موت حیات در آمدن یعنی همین، یعنی از این موتی که در این پله گرفتارش هستی، وقتی که مردی از تعلقات این پله، یه حیات بهتری پیدا میکنی در پله دیگر. دو مرتبه اونجا گرفتار موت دیگر هستی، دو مرتبه از اون رهاب شدی تو حیات دیگری. این حیات از موت در آمدن به این معنی است.
و وقت برنامه تموم شد، البته ما این رو در جلسه آینده پی خواهیم به. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما عزیزان را به اتفاق استاد عزیز به خدای بزرگ می‌سپاریم.
تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شب‌های فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب خوش و خدا نگهدار.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حوض اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در همین آغاز بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ متصل می‌شویم به هوای رادیو زیارت.
حسینیه ایران، حسینیه‌ای به وسعت همه ایران.
به نام خدایی که بندگیش عزت و سربلندی است. به نام خدای حسین. دلم خوش است به اشکی که ذره ذره بریزد، به کام پیروهنم زهر روزمره بریزد. چه کسر می شود از شأن آفتاب که هر دم بزرگواری خود را به پای ذره بریزد.